مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 32، چگونه با خدا حرف بزنیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی، 74 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. آدم ها دوست دارن با اطرافیانشون باشن. این یکی از راه هاییست که خدا برای استقلال ما به اصطلاح پیش بینی میکنه. و یه راه دیگه هم وجود داره برای استقلال ما، اونم این که تجددگرا میکنه خدا ما رو. یه چیزی که جدید باشه خوشمون میاد. مدو همیشه جوونا را میندازن، اینو خدا تو جوونا قرار داده برای اینکه عین باباننشون نشن. بابایی ها همه عین باباننشون میشن. اصلا دیدی صداشون همه یه تون میخونن، اصلا توناژ صداشون همشون با هم، یا قناری ها هنجره قشنگی دارن، منتها اصلا برنامه تغییر نمیدن. خب خدا برای اینکه ما مثل باباننمون نشیم، یعنی نه که اصرار داشته باشیم مثل بابا ننمون نشیم، ما خودمون باشیم، باید در ما سنت گریزی قرار بده. پس ما این دوتا خصلت رو داریم، در اثر این دوتا خصلت آغاز رفتارهای دوران بلوغ شکل میگیرن. حالا یه کمی دوباره برگردیم بیشتر دقت کنیم. وقتی که ما گروه گرا شدیم، این گروه گرایی ما رو از خونه میکشه بیرون، منتها میبره به سمت گروه. اگر در اومدن از خونه با شتاب باشه، در رفتیم مثل یه کشی که میکشنش از یه طرف دیگه، این ور شله دفعی ول میکنه تق میخوره به این طرف دست. اگر از خونه طرف خیلی بیزار باشه، تو گروه گرایی شدیدن میره سرش میخوره به دیوار، دیگه خدا پرستی رو جاش میگذاره گروه پرستی. یه چیزو حاضر نیست ازش بگذره، اون چیه؟ که رفقاش مسخرش بکنن. حاضر سرش بره، رفقاش مسخرش نکنن. بعد حاضر خانوادش مسخرش بکنن، اما میگه فقط منو رفقام مسخره نکنه. حاضر جامعه مسخرش بکنه، او ای چه کفشای جیرجیرکی پوشیده صدا میده مثل بچه کوچولو. چون من که الان نمیدونم یه همچین چیزی وجود داره یا نه، فرض بفرمایید. چون مثلا تو گروهشون این کفش رایج شده، میگه من باید بپوشم و الا پیش بچه ها کم میارم. بابا این کفشای جیرجیرکی رو بپوشی، پیش جامعه کم میاری. این آقا زیادی گروه گرا شده، درسته؟ چون زیادی گروه گرا شده، از خونه که در اومده از خونه در رفته، رفته تو بغل گروه. حالا دیگه گروه همه چیزو براش تعیین میکنه، درسته؟ اونهایی که سنت گریز میشن، اگر از این خانواده از سنت‌های پیشینیان خیلی بد دیده باشه، نمیدونم حالا یه آدم نمازخونی اخلاقش بد باشه، مامانش باباش اخلاقشون بد باشن، نمیدونم، این به جای این که سنت گریز بشه چی میشه؟ سنت ستیز میشه. میگه من باید این نمازو داغونش کنم. بابا تو داغونش نکن، تو خودت درست کن، درسته؟ مثلا کت شلوار لباس قدیمی هست، میگه من میخوام کاپیشن بپوشم. خب برو کاپیشن بپوش. میگه نه، حالا هر کیم کت شلوار پوشیده میخوام تیغیش کنم، یه تیغ بکشم پاره کنم. بابا تو به اونا چی کار داری؟ سنت ستیز که من نبود باشی، من بود سنت گریز باشی. حالا خدا تو میخوای این جوان از خونه در بیاد بیرون، چرا گروه گراش میکنی، میندازیش با یه گروه دیگه؟ و خدا به شما چی جواب میده؟ میفرماید من تا بنده خودم رو بین دو تا کشش قرار ندم مستقل نمیشه. خدا تو میخوای مستقل بشه، خب مستقلش کن، از خونه در بیاد بیرون مستقل بشه، چرا گروه گرایش میکنی؟ میگه گروه یه طرف بکشه، خونه یه طرف بکشه، این چی میشه؟ وسط وای میسته، استقلال تعادل پیدا میکنه. بعد از یه مدتی به اضافه گروه یه کشش دیگه ای هم خدا به آدما میده تو همون آغاز جوونی. اون کشش چیه؟ ازدواج و همسری، رفیق پیدا میکنه. ما دوران گروه گراییمون یادمونه دیگه، دوران جبهه بود، 24 ساعته ما با هم بودیم. اون وقتایی که میشد با هم باشیم 24 ساعته با هم بودیم، و همچنین یکی ازدواج میکرد یه رفقاشو آدم حساب نمیکرد، بهش میگفتیم ای نامرد تو ازدواج کردی، قاطی مرغا شدی، مثلا اینجوری. این تیکایی که تو اون دوران میندازن. بعضی هم بودن نه ازدواج میکردن، اما ازدواج براشون انگار جاذبه زیادی نداشت، گروه گراییشون رو هنوز ادامه میدادن. خب سه تا جاذبه از سه طرف که آدم رو متعادل بکشن، آدم سر جاش وای میسته. اون جاذبه ها چی هستن؟ یکی گروه که آدم رو جذب میکنه، یکی خانواده، یکی به اصطلاح چی؟ خانواده و همسر. اگر کسی نامتعادل باشه تو این کشش ها به یه طرف نزدیکتر میشه، یه طرف دیگر رو بیشتر فراموش میکنه. خب میتونیم این سیمه ها رو که به اطراف انسان بسته میشن تا آدم اون وسط متعادل بشه ادامه بدیم. اون سیمه ها چیا هستن؟ یکیش جامعه است. جامعه هم از ما یه انتظاری داره، کسانی که رفیق ما نیستن. اونایی که رفیق باز میشن به معنای غلط جامعه، همه رو مسخره میکنن، رفیقش رو تحویل میگیره. این یعنی گروه گراییش زیاده ولی آدم ها رو دیگه آدم حساب نمی کنه. تو بچه مذهبی ها میتونید پیدا بکنید. این کشش ها اضافه میشن وقتی آدم بچه دار میشه. ببین مادره بچه دار میشه به شوهره دیگه نگاه نمی کنه، شوهره بچه دار میشه به مادره، همه اینا عدم تعادل دیگه. آدم چند تا بچه داره، بچه جدیده به دنیا میاد به بچه قبلیه دیگه نگاه نمی کنه، کشش این داره میکشونه. بیاید همیشه چیکار کنیم؟ یه تعادلی این وسط داشته باشیم. دیگه من بی دینانه تر از این نمیتونستم مقدمه بچینم. بدونید تا اینجای مقدمه من هیچ ربطی به خدا و پیغمبر نداره، حکایت از شخصیت متعادل انسان ها میکنه در کشش هایی که از اطراف دارن آدم رو میکشونن. این تعادلی که انسان این وسط پیدا میکنه چیز خوبیه. خب هر کدوم از این کشش ها یه اقتضائاتی دارن، یه موسمی دارن. مثلا ماه عسل کسی که عروسی کرده، خب این دیگه نباید رفیق بازی کنه، این یه موسمی داره. موسم ماه عسل اینه که بره با خانومش باشه. میدونید اسلامیشو من الان خیلی از احکام اسلامی که قریب مونده اینه، مثلا خانوم ها دوران وضع هم بهشون مرخصی میدن. مردم فکر میکنن خیلی چیز خوبیه، خب بله خیلی چیز خوبیه، اما یکی از مرخصی های چند ماهی که تو روایات مقدار ماهش هم نوشته من الان یادم نیست، مالا آقایی نیست که ازدواج میکنن، اینا باید در خدمت خانوماشون باشن، برن ماه عسل. همون چیزی که تعبیر ایرانی فارسیش هم که داریم، حضرت امام هم داره، چند ماهی که ازدواج کردن اومدن تهران موندن پیش خانومشون، درس و بحث رو گذاشتن کنار. دیگه آدم که اونجوری ازبالایی، اینقدر ازبالایی نمیشه که. هر چیزی یه موسمی داره. بچه وقتی تازه به دنیا اومد یه مدتی جاش تو بغل مادره، موسمی داره. باید رفیق بازی هم برای خودش یه موسمی داره. آدم یه رفیق جدید میگیره، اقتضا میکنه مثلا تماس بگیره، ارتباط داشته باشه و اینها. خب در بین این رابطه ها و کشش ها که هر کدوم موسمی دارن و اقتضاعاتی دارن، اقتضاعاتش هم بگم غیر از موسن، اقتضاعات این رابطه ها چی هست؟ مثلا خب رفیقاتو باید راضی نگرداری، اونجا مسخرت نکنن، اینجا تحویلت بگیرن، هیچ کجا کم نیاری، نه فقط پیش رفقات کم نیاری، پیش خانوادت هم کم نیاری. به رفقات، به بچه دبیرستانی ها، به رفقاش خیلی کار سختیه، به رفقاش کار سختی نیست، مال آدم های متعادل، برای آدم های متعادل کار آسونیه. به رفقاش باید بگه نه این زایه، پیش مامانم زایه میشم، نه مامانم میترسم. خب چجوری من پیش تو نباید زایه بشم، پیش مامانم زایه بشم؟ آمجا پیش جفتتون نمیخوام زایه بشم. رفیقش بگه بیا این کارو، نه پیش مردم زایه سه اصلا اوضاع بیریخ میشه. و بله من چجور پیش تو احترام دوست دارم داشته باشم، پیش مردم دوست دارم داشته باشم، همه جا. پس کشش های مختلفی هست، این کشش های کدوم یه اقتضاعاتی دارن. اگر کشش از طرف خانواده باشه، آدم دوست نداره پیش باباش زایه بشه، آدم دوست نداره پیش رفیقش زایه بشه، پیش جامعه زایه بشه. خواهش میکنم از بیدینی میخوایم در بیم بیرون یک کلمه حرف دینی بزنیم، خواهش میکنم یکی از این کشش ها رو هم رابطه بین خودتون و خدا قرار بدید. آدم خوب نیست نامتعادل باشه، رفیق رو دید مامان بابا رو فراموش کنه، بچه رو دید خانومش رو فراموش کنه، خانومش رو دید رفقاش رو فراموش بکنه، هیچ کدوم خوب نیستن، درسته؟ آدم خوب نیست این همه دنیا رو دید خدا رو فراموش بکنه. علامت عدم تعادل روحی آدمه. نمیخوام بگم بیاید آدم های متدینی باشیم، بیاید آدم های با کلاس و با شخصیتی باشیم. رابطه با خدا که تو جیگر ما حذف نمیشه که، رابطه با خدا هم موسمی داره، موسمش ماه رمضونه و اقتضاعاتی داره. اقتضاعش چیه؟ همونجوری که نمیخوای پیش رفقات زایه بشی، پیش خدا هم زایه نشو. خیلی زایه دهه اول ماه رمضون خدا نبخشدت، سه میشه، از ریخت میفتی، خیلی زشته، درسته؟ خیلی زشته. همین الان یه دعا کنم بعد رد شیم بالاخره، چون ما هم آدمیم دیگه، فقط نباید حرفشو بزنیم که ما خودمون هم آدمیم، دل داریم. خدایا هر کسی رو میخوای شب قدر ببخشی، شب آخر ماه رمضون ببخشی، هر چقدر میخوای هر کسانی رو ببخشی، همش رو امشب ما رو ببخش، اولین شب جمعه ماه رمضون. خیلی زشته این کلمه، خیلی زشته. من توی دنیا میدونید چقدر مصرف داره؟ خیلی ها ماشین مدرن میخرن چون براشون زشت ماشینشون ارزون باشه. خیلی ها گناه میکنن چون براشون بیکلاسی گناه نکنن. لباساشونو مردم این همه پول خرج میکنن، عروسی بچهشونو پول خرج میکنن، یه زشته. زشته چیه؟ تو هر جوری دلت میخواد باش، نه بابا زشته، ما بالاخره آبرو داریم. بابا نا چند تا فوش بدم بگم نگم؟ نه ماه رمضان آخه آدم باید جدل نکنه، فوش بینداره بده، شما جواب نده. من میگم بابا نامرد، لامصب، خدا هم بیشش خراب بشی زشته، اینم روش حساب باز کن. این همه پول تو دنیا داره خرج میشه که آقا ما زایه نشیم پیش رفیقمون. حالا رفیقمون کیه؟ یه آدم دم پیتی این خودم. این همه آگراندیسمان نداره که، نه که من زایه نشم پیش خانومم، پیش بابا ننم، پیش نمیدونم جامعه. خب بابا پیش خدا هم خیلی زایه آدم رهی اول مارم از اون گناه روش باشه. یه فکری براش بردار. قبل از این که دعا کنم که خدایا حتما ما رو امشب ببخش که خیلی زایه اگه نبخشی، یک دعای دیگه بکنم که خدا اگه این دعا رو مستجاب کرد، دعا دومیه رو مجبور مستجاب کنه، با اینکه خدا هیچ وقت مجبور نمیشه. خدایا احساس زایه بودن از اینکه ما رو دهه اول ماه رمضان نبخشی به ما عنایت بفرما. که احساس کنیم بابا خیلی زایه، خیلی زشته. بعضی اینقدر دلگندن نشسته تو ضیافت الله، تو ماه رمضانی که اسم هر چی ببرم من که نمیفهمم معانیشو، لذا برای من فایده نداره، یه مش اسمه نشستن این خیالشون نیست. خدا میگه خب آخه شما مهمونی اینا چیزه، ببین کثیفی روح که آخه خب ما که خودمون دم در گذاشته بودیم لباس تمیز که بپوشی بیای تو، که حالا خدا هم روش نمیشه. دیدی که هیچی نمیگه، دیدی چیزی گفته به شما به خدا؟ به ما هم چیزی نمیگه، انقدر خدای ما کمروه. خدای من که اینجوری به شما چیزی میگه؟ به شما چیزی میگه؟ به بعضی خدایی کمی پرروه، تا خطا میکنن شب گوششون رو میگیره. خب خیلی رفیق هم با هم پرروه دیگه، با ما غریب هست چی اون نمیگه. شیخ مرتضی زاهد یه روز یه ذره خطا میکرد، شب دیگه بهش نمیگفتن آقا مرتضی، میگفتن مرتضی باشو، آقا حذف میشد. میگفت من امروز خراب کردم، خدا دیگه بهم نمیگه. میشنید ها، نصف شبا میشنید اسمشو رو صدا میزنن مرتضی باشو، مرتضی. یه کمی خوب میشد آقا مرتضی. خب خدا با اونا خودمونی بود دیگه، ولی با ما غریب است، انقدر با حیا است، خدای نازیه. خدا در تو با غریبا خیلی خجالتیه، با ما هم بذار اینجوری رفته. ببین چیزه این ماه رمضان و ضیافت و اینا که یعنی حالا چیه بگو، خدا منظورت چیه؟ والا چیزی نیست، ولی میخواستم یه جوری بگم اینجوری خوب نیست، اینجوری خوب نیست. هر کی احساس زایه بودن نداره خیلی زایه. حاج آقا تو از کجا میدونی؟ شاید ما اصلا لباسامون تمیز باشه، حسابی قبل ماه رمضان خودمون رو پاک کرده باشیم، اومدیم احساس زایه بودن هم نداریم، بچه خوبی هستیم، خدا هم تحویل گرفته، مشکل نداریم با هم دیگه. ببین کوتاویا، کوتاویا، میام حرفای امام سجاد رو میارم این شبا بهت میگم، رود کم میشه. للذی احسن استغنا عن قرونک و رحمتک، اونایی که خوبن که گدای خدا باید ناله بزنن. این روز روزای اول ماه رمضونه زایعه، زایعه ما آلوده باشیم. خدایا احساس تنفر نسبت به زایع بودن رو در ما ایجاد بگردان. ای خدایی که بلدی در ما این احساس رو تولید بکنی که خوشمون نمیاد پیش کسی زایع بشیم، ای خدایی که ما رو وادار میکنی بریم خرج کنیم، تیپ بزنیم، من لب بادم و اتو بزنم زایه نباشم. ای خدا در من یه احساسی ایجاد کن دوست نداشته باشم پیش تو زایه باشم. من خیلی حرفم روشنه، اصل احساسش هم از خدا میخواد. من اصلا برام مهم نیست پیش تو زایه باشم یا نباشم، من با تو رابطه ندارم، من کشش این طرفی ندارم، کشه کشیده شده، محکم کوبیده شدم اونور، مثل اونی که رفیقش دوست داره زایه نشه ولی پیش مامانش بیخیال، پیش باباش بیخیال. عقده ای هم من، اونی که عقده رفاقت داره میره تو رفیقاش همه چی یادش میره، میره اونی که عقده باباننه داره با خانوما میان میگن که آقا این باباننه شو ول نمی کنه، یعنی بچه ننه است، اصلا ما رو نگاه نمی کنه، هی میگه مامان بابا نگم مامانم نگودی که تو مردی، بالاخره خود صابخونه شدی، برای این مامان پیش تو ایستاده، مامان بچه‌هاش به خانومت هم برس مثلا دیگه. اینا که هر طرفی اون یکی عقده ای انقدر عقده ازدواج داره خانومش رو میبینه به مامانش فحش میده، بابا این چه اینجوری میکنی تو؟ مهم نیست میشه مامانت زایه بشی؟ اینا کمبود دارن دیگه، یکی از ارتباطاشونو ول میکنن. من خاک بر سرم یکی از ارتباطامو که ول کردم تو عالم، کدوم ارتباط؟ ارتباطم با خدا. ای ولش نکرده بودم، اقتضاء هر رابطه ای چیه؟ بگید اقتضاء هر رابطه ای چیه؟ آدم دوست نداره تو این رابطه زایه بشه، خیلی ساده. آدم دوست نداره تو این رابطه زایه بشه. خدا ببین بابا فداتون بشم، شما که مناجات با خدا بلدید، سر گفتن این کلمه با خدا گیر چیه؟ اون گیرارم با خدا مطرح کنی. خب آج آقا من نمیتونم دست از گناه بردم. خب باش اینم برو بگو، لال که نمیشه آدم که، برو بگو اینو. خدایا میخوام پیشت زایه نباشم، ولی گناه هم دارم، نمیخوام دست بردارم، نمیتونم. خدایا بالاخره یه کارش بکن. آقا بگو اینو، هیچی نمیگی تو، سعی میکنی فراموش بکنی. آخه این چه برنامه ایه؟ خب اینم بگو. خدایا میخوام پیشت زایه نباشم، زایه نباشم باید بدوم، حال ندارم بدوم. بگو اینو، اینش هم اضافه کن. خدایا میخوام، باید بخوام پیش تو زایه نباشم، ولی نمیخوام. میدونم نباید پیشت زایه باشم، یا آقای گفت فهمیدم، اما دوست ندارم، سیزت برام اهمیت نداره پیش تو زایه باشم یا نباشم. خب دلمو درست کن بابا، خدا هر جوری بگی راه میاد، انعطاف پذیره. تو بگو من با تو راه بیام چیکار کنم، بگو من با تو راه بیام. به خدا این شبه ها رو شما جدی بگیری. حتما نگفتی به خدا، حتما در مورد اون گرفتاریت با خدا حرف نزدی، حتما درست حرف نزدی، حتما جدی ازش نخواستی، و الا خدا نمیذاره بندش گیر کنه. میگه تو بگو من چی کار کنم درستش کنم برات. خب حالا این مطلب رو داشته باشید. یکی از فرازهای مناجات شعبانیه رو عرض بکنم. الهی این مطلب رو داشتی؟ این حرفی که من زدم یادتون که نمیره؟ بله آقا، بله. خب حالا این داشته باشید، بیایم اینجا یه فرازی رو میخوایم بخونیم با هم. آخر این فراز برمیگردیم به این مطلب مقدمه. الهی انا عبد که ضعیف المذنب. خدای من بنده ای هستم، من بنده تو هم، بنده تو هم. ما قبلا با هم صحبت کردیم، قبلا یادتونه صحبت کردیم، گفتیم بنده چه حسی داره، عبد چه حسی داره. از الفاظ شما بگی که از الفاظ قشنگش اینه که من جوجه تو هم، درسته؟ تو بغل تو باید قرار بگیرم. من کلمه رب رو که میشنوم یاد مرغداری میفتم. رب کلمه‌ش یعنی پرورش دهنده. آقا این مرغ پرورش میده، شما تا حالا جوجه پرورش دادید؟ از این جوجه ها میگیرن ماشینی ها پرورش میدن تو خونه، دادید یا ندادید؟ چند تا آمار، یه دونه که دق میکنن اینا، چند تا بنشش تا بوده؟ یه چند روز به اینا جوجه هات دونه بدید چی میشه؟ بگو چی میشه، چه اتفاقی میفته؟ راه میرید چیک 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 دنبالتون میفتن. این من که یخی میگن یا رب یا رب یا رب، خودم میذارم احساس میکنم جای اون جوجه ها، خودم میذارم میفته جای اون کسی که دونه میده، چیک 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 دنبالشون. صدای چیک 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 چقدر نازکه. خدا من بندتم، این که نمیشه که، تو خروسی، جوجه نمیشه که اینجوری. چیزایی تو مایه های هاپو و اینا صدا مال این چیزا بود. من جیر جیرک تمالا، جیر جیرک صداش قشنگ نیست، همون جوجه تو هم. اینجوری آدم وقتی که میگه الهی انا عبدک، از عبد چه حسی دارید؟ از عبد، الهی انا عبدک، یه چیزی تو مایه های جیک جیکه، درسته؟ انا عبدک ضعیف المذنب. دو تا خصوصیت هم تازه دارن. خود عبد که هیچ، یعنی آویزون. خود عبد یعنی وابسته. خود عبد خیلی چیزا، اون که هیچ. دو تا خصوصیت هم دارم، هم ضعیفم هم گناهکار. فقط ضعیف نیستم، کاش فقط ضعیف بودم، آلوده هم هستم. فقط آلوده نیستم، ضعیفم هستم. انا عبدک ضعیف المذنب، من بنده ضعیف گناهکار تو هم. و مملوکک المنیب، من مال تو هم. مملوک یعنی تو صاحب منی. بالاخره اگه خدا ریش نداره، خدا آدم الا میگفت بیخ ریشت آویزون موندم دیگه، بخوری پات نخوری پات. و مملوکک المنیب، امیرالمومنین داره خودشو کوچولو میکنه، ولی ضمن کوچولو کردن خودش داره خودشو آویزون به خدا هم میکنه. من مال تو هم، مال خودتو که نمیتونی دور بندازی. من از شما یه سوال کنم، از کلمه مملوک چه احساسی دارید؟ من کار بدی میکنم دنبال احساس شما هستم در کنار فهم شما از یک معنا؟ بگید به من سوالی که میکنم، چون ما خیلی وقتا از احساس خودمون سوال نمیکنیم. خب خدا مال خودشو میتونه دور بندازه؟ میتونه بده به کس دیگه؟ کس دیگه هم هست؟ عجب بابا این جمله ایه، عجب جمله ایه. من مال تو هم، خدا با مال خودش که کاری نمیتونه بکنه که. مگه ما ایم که آقا این ساعت مال منه، میفروشم آقا از شرش خلاص، شرش کم زیر قیمت. خدا کسی دیگه نیست تو عالم که تو منو بفروشی بهش، همه عالم مال توه. چیزی که مال تو باشه من کس دیگه بیش تو هست، اگه هست بگو. کسی که نیست. آویزونم بیخ ریشت یه تعبیریه، تعبیر نارسایی. مولای یا مولای انتل مالک و انل مملوک، دیگه نگو علی، بقیهش بسه، معلوم شد چی قصه چی. و هل یرحم المملوک الا المالک، مالک دیگه. من تو جهنمم بیفتم مال تو هم، تو که نمیتونی ببری که نه من نمیخوام. میشه تو تصمیم گرفتی هیچ کسی رو تو عالم عدم نفرستی و مال تو هم دیگه، مال خودتو درست کن. اینا ظریفه ها، توشه داره تیکه میندازه به خدا، اون تا تیکه با معرفتونه. الهی انا عبدک الضعیف المذنب و مملوکک منیب. منیب یعنی چی؟ پشیمون، اناب کننده، زار زننده. الهی انا عبدک الضعیف المذنب و مملوکک المنیب. چی میخوای؟ فلا تجعلنی ممن صرفت عنه وجهک، رو تو از من بر نگردون. و حجبه سهوه عن عفوک، منو جز با آدم های قرار نده که رو تو از من بر میگردونی. در مورد رو از برگردوندن خدا صحبت میکنیم بعدن، بذارید باشه نگرشته. منو جز با آدم های قرار نده که رو تو از من بر میگردونی. و حجبه سهوه عن عفوک، بی خیالی، بی توجهیش، دل غافل بودنش. ببخشید من در گوشی کلمه زشت بگم اشکال نداره؟ خریتش، خریت نفهمه چیکار داره میکنه. و حجبه سهوه، سهو یعنی چی؟ خطا، نفهمی، نادونی، الکی. ان عفوک، نکنه من حواسم پرته تو منو حذف میکنی از عفو خودت. مقدمه رو بیارید، من حواسم نیست که پیش تو دارم زایه میشم، تو هم میخوای منو ببخشی؟ چون من حواسم نیست نمیبخشی. چی کارش کنم؟ یا یعنی حواسش نیست، حواسش پرته. آقا امشب دهه اول ماه رمضان چقدر حواستون جمعه که خدا شما رو ببخشه؟ مقدمه رو تحویل گرفتید؟ آقا چسبید مقدمه به اینجا؟ من باید جنایت بکنم خدا منو نبخشه؟ نه، جنایت نمیخواد، سهو بکنم خدا نمیبخشه. سهو یعنی چی؟ بابا تو که حواست نی، یه نگاه به ما بکن ما ببخشیمت. منو جزو کسانی قرار نده که در اثر بی توجهی به تو نگاه تو بر میداری ازشون و دیگه بهشون نگاه نمی کنی و نمی بخشیشون. و حجبهو سهوهو عن عفوک، سهوشون موجب میشه که از عفو تو محروم بمونن. جنایت نمیخواد. آقا شما جنایت کردی؟ من جنایت کردم؟ جنایت نکردم. فقط بی خیال همین، راحت باش. چی موجب میشه لایق عفو خدا نباشم؟ بیخیالی. آقا ما رمضون باشه چیکار کنیم؟ چطوری مگه؟ چطوری مگه چیه؟ ماه رمضون اومده عفو خدا و اینا. حالا باشه دیگه، شب قدر بناست بریم مراسم. کجا مراسم از شب قدر؟ بابا به مراسم چی کار داره؟ تمنای دل تو رو میپرسم ازش. آدم برای این که نتیجه یه کلمه، آدم برای این که محجوب از عفو خدا قرار بگیره کافیه که خطا کنه، بی توجهی بکنه دیگه. عفوشو که خدا اینجوری نمیده که، عفوشو میگه یه نگاه به من بکن، من چی ازت خواستم؟ اینقدرم نمیتونستی؟ خب خدا اینقدرم نمیتونسته، ولی شما که میدونی اگه عفوش نکنی عذاب میشه، عفوش کن بره دیگه. خدا میفهمد آخه او ذاتش نمیتونه عفو منو بپذیره. آخه به زور که نمیشه چسبون، باید لیاقت داشته باشه. این مثل پول نیستش که پول من بدم بعد بگم نه لیاقت نداری نمیدهم. میتواند بدهد اما من لیاقت نداشتم، به نظر او پول به من نداد. نه، این مثل خوردن مثلا قرمه سبزی برای بچه یه ماه هست، نمیتونه بخوره. اون نمیتونه بخوره، نه که من نمیخوام بهش بدم. چی برای آدم لیاقت درست میکنه و ظرفیت برای عفو؟ سهو نکنیم، صحف خطای غیر عمدیه. خطای غیر عمدیه من موجب شده که من از عفو تو محروم بشم. منو جزو اینجور آدم ها قرار نده. من علی که جنایت که نمی کنم که، من اینشو میخوام. عفو خودت رو از من بر ندار به خاطر خطای من، به خاطر نادونیای سطحی من. این جمله از ما یه چیز میخواد که آروف آقا بیاد خطا نکنیم، خطا نکنیم در گرفتن عفو خدا، بی توجهی به عفو خداوند متعال نکنیم. ماه رمضان ماه عفو و رحمت خداست. چرا؟ چون خیلی ضیافت تو خراب باشی پیشش. آقا اینو بیشتر توضیح نداره. رفیق بازی تا حالا نکردی بفهمی چقدر زایی آدم پیش رفقاش کم بیاره؟ همون بس برای اینجا هم کفایت میکنه، همون جوری. الهی انا عبدک الضعیف. خدای من بنده ضعیف تو هم. ضعیف یعنی چی؟ ضعیف یعنی این که در مقابل خیلی چیزا ضعف دارم. خواهش میکنم برای اینکه خدا جوابتون رو بده، ضعفای خودتون رو بشناسید. ضعفای ما کجاهاست؟ هر چی ضعفتو بیشتر بشناسی. ببین خدا به معرفت خیلی بها میده. میشناسی ضعفتو، میشناسی خدا احترام میگه نه این آدم حسابیه، آدم حسابیه. میشناسی آدم حسابی را باز میکنن براش. تبعیض خدا قائل میشه. آدم حسابی خوابن، میگه نداره ببخشید بابا این که خوابیده، میگه نه میفهمه دردش چیه. ای بابا خوابیده، میگه هم که میفهمه براش حساب باز کردن. تا میاد حرف میزنه بسه یک کلمه زود میپذیره خدا. آقا آدم بفهم ضعفشو، بفهمه چیه ضعفتو، میفهم چیه، برو بگو من ضعفم اینه که خونه ندارم. بگو خدای من یه ضعفی دارم، خونه ندارم، اعصابم خورده، توکل ندارم. مریضی تو شناختی؟ باری کلا خدا آنن میبخشه، درستش کنی. فهمید؟ شعور داره. ما اصلا نشستیم اینجا برای همین دیگه. همین حرفایی که با هم میزنیم شما عمل نمیخوای. همین حرفا معرفت اضافه کنه. میدونی چه آدمو نجات میده؟ معرفت اضافه کنه، بفهمه ضعفش کجاست، ضعفتو بشناس. وقتی میگی انا عبدک الضعیف، نگی معناش این نباشه که خدا اجمالا میگن ما ضعیفیم، ظاهرا ضعیفیم دیگه. کلن چیه بابایی هم اینجوری میفهمن که کلن ضعیفن. دیدی بهم میکنن صداشون لرزش داره. این معنی همی که میگه کلن ما یه ضعفی داریم دیگه، ولی سرمونو که نمیبریدن. این هم میفهمه کلن چیه. انا عبدو که از ضعیف، من میفهمم ضعفمو. بعد ضعفای جزئی خودتونو آقا یه ضعفایی هست ماها همه انسان‌ها توش مشترکیم، اونا رو بفهمیم. بعد یه ضعفای مال توئه، از مال خاص توئه. یه ضعفای موقعیتی هست، ضعف خودمون رو با جزئیات بشناسیم. به خدا قسم، به خدا که تو ماه رمضان می‌دونی آدم قسم بخوره الکی روزش باطل میشه بعضی از قسم‌ها رو، ضعفتو نگاه کنی درست میشه. یادتونه یه بار گفتم یه طلبه تو مشهد حسادت داشت بعد خواب دیده، یادتونه؟ نگاه گفتم چیکار کردی؟ گفت نگاش کردم. گفتم ای بیچشم رو، ای نامرد، ای بدبخت، منو بیچاره میکنی، خاک بر سرت. نگاش معناش این بوده، اون یارو نگفت به من، منبری نبود توضیح بده یا بیانش مثلا چرب و چلیش بکنه. انا عبدو که از ضعیف، ضعفتون رو بشناسی. آقا ضعفاتون رو بشناسی، نمیدونید، نمیدونم. یه بچه‌ای به مادرش یا پدرش ضعفای خودش رو بیان کنه، ببینه پدر مادر چجوری از بچه میگذرن. من صادقانه بگه، بگه که بابا من مثلا رفتم بچه ها اینو تعریف کردن، من یه دفعه دلم شکست، گفتم بذار منم بس کم نرم، یه دروغ گفتم. بابا میخنده، میمونه بچهشو بغل بگیره، بچهشو ناز کنه، بچهشو توبیخ بکنه، اصلا میمونه چی کار بکنه؟ بابا من ترسیدم یه دروغ گفتم اونجا اینجوری شد، خلاص بابا رو مثلا ضایع کرده. وقتی راستشو میگه باباها رو ببینی، باباها به خدا یه ذره خدا هم نیستن. در خوبی من مقایسه دارم میکنم، خدا چقدر کوچیک شده به دست ما که داریم با باباهای نمیدونم چی مقایسه میکنیم اینا رو. انا عبد که ضعیف، من ضعف دارم. ضعف خودتو بشناس، بشناسی ضعفتو به خدا بگی، خدا قویت میکنه. اینقدر خدا زمینت میزنه ضعف تو بفهمی. ببین چه قیمتی داره درک ضعف. زمینت میزنه بابا ما زمین بخوریم که چی؟ همین ضعف تو بفهمی. حاج آقا بگو ضعف تو برطرف کنی. نه بابا ضعف تو بفهمی خدا خودش برطرف میکنه. اینقدر درک ضعف مهمه. من کجاها ضعف دارم؟ الهی انا عبدک الضعیف المذنب. خب آدم ضعف داره، ولی ضعف داره تلاش بیشتری میکنه جبران میکنه. امیرالمومنین صدا میزنه میگه من اتفاقا جایی که ضعف دارم تلاش بیشترم نمیکنم، خب گناه میکنم. آدم یه جایی ضعف داره جبران میکنه، میگه من جبرانم نمیکنم، ضعفمو تمهید نمیکنم، پیش بینی نمیکنم، ضعفم موجب گناه من میشه، گناهم کردم. انا عبدک الضعیف المذنب، من یه بنده ضعیف گناهکارم. این گناهکار گناهکار خوبیه. بنده‌ای که میره در خونه خدا میگه من گناهکارم، اون بنده ای که در دائره جوازات حضرت حق رفته گناه کرده. بعضیا خارج از اون دائره گناه میکنن. ببین دو جور گناه کردن داره. ای خدا آثار بیتربیتی این حرف ما را خود در بین ببر، چون این آثار بیتربیتی داره. دو جور گناه هست. یه جور گناه کسی میکنه، خدا میگه خب حالا باش طبیعیه، میبخشمه. این ولی یه گناهی هست خدا بر رو بر با آدم رو خجالت نمیگه. واقعا من آخه چی کارت کنم؟ تو اینوی از این تو دائره جوازات الهی نبوده، درسته؟ یه کسی پول از پاروش داره بالا میزنه، رفته آپاندیس یه کسی رو عمل بکنه، گفته بعد اینکه یارو نمیفهمه که کلیهش رو در آورده 5 میلیون تومن فروخته، در حالی که حقوق روزانه او روزی 10 میلیون تومنه. خدا اینو میبخشه؟ ها میبخشه؟ آه تو بابا آخه چیز کم بود، من چی برات کم گذاشتم؟ نامرد، کلیه تا فروختی، آخه این حقیقت جنایتکار. آدم هایی که اینجور گناه ها رو میکنن نمیرن بگم من گناهکارم. جالبه نیست؟ آدمایی که راحت میرن در خونه خدا میگن من گناهکارم، از همین راحت گفتنشون لالمونی نگرفتن، خفه خون نگرفتن. قدبازی در نمیارن، کپ نکردن، غرورشون بهشون اجازه داده بگن خدا من گناهکارم. این خودش علامت بخشش، خودش علامت چیه؟ بخشش. خواجه آقا ما میریم امشب میگیم برو امشب اگه تونستی بگی خدا من گناهکارم. عبد که از ضعیف المذنب جرأت داشته باشید در این که در خونه خدا بگید من گناهکارم. ببینید چجوری گناه ها آب میشه. ببین وقتی تو میری میگی خدا من گناهکارم، خدا ببخشید من اینجوری حرف میزنم، یه دفعه به خودش میپیچه، ناراحت میشه، خب تو گناهکاری، من گناهکارم، من گناهکارم. خدا میگه بابا اینو پاکش کن، اینقدر نگه. من اون وقتی که گناه میکرد، از این که میرفت گناه میکرد بدم میومد، حالا اومده میگه من گناهکارم، خب من خوشم میاد از این که اینجوری با من صمیمیه و دوست داره اینقدر پاک باشه. دو مرتبه بگی میدونه من گناه بدش بدم میاد، دو مرتبه میگی گناهاتو پاک میکنه. بعد لبخند میزنه آروم، یه نفس عمیق خدا میکشه میگه حالا دیگه گناهکار نیست. خدا عجله داره تو رو پاک بکنه. اقرار به گناه، ببخشید من همه عبارات هم غلطه ولی اصل معناش درسته، اقرار به گناه خدا رو تحریک میکنه پاکت بکنه. اقرار به گناه علامت بخششه. خیلی اهل بیت میرن در خونه خدا عبدکل مذنب من گناهکارم، میدونه خدا چجوری برخورد خواهد کرد با این بنده خودش. الهی العفوی که میگید توی اون الهی العفو یه دونه من گناهکارم هست. به خدا، خدا حریص‌تره برای اینکه تو رو ببخشه از تو، از تویی که حتی اگه جهنم رو هم ببینی جلو چشمای خودت، خدا دوست نداره. دوباره بریم سراغ بچه ها و مامانا، میاد جلوی مهمونی اون ور مهمونیه، بچه میاد جلوی مامان تو آشپزخونه درگیر کار، میگه مامان من لباسم کثیفه. اول مامانه ناراحت میشه، تو آبرو مامانه است، مامان من لباسم خیلی کثیفه، حالا همه به میخندن، شروع کن دیگه شلوغش میکنه بچه رو، بیا من بهش یاد بدم. آقا غذای مهمونو میذاره میره لباس بچه رو تمیز میکنه، یه قد نگو اصابم خورد شد. خب فهمیدم دیگه، الان پاکت میکنم، الان لباس تو عوض میکنم. خدا دوست داره بندش رو پاک ببینه، خیلی دوست داره. لذا تا تو میگی عبدکل مذنب، بی بقیهش با خداست دیگه، درست میکنه دیگه، خودش درست میکنه. دو بار دیگه تکرارش بکنی خدا بیشتر انگار تحریک میشه بیاد بنده خودش رو پاک بکنه. خب خدا همینجوری بیاد منو پاک بکنه، مگه نمیبینه من آلودم؟ خب به پاک بکنه دیگه، گفتن منو لازم داره. ببخشید اگه تو نگی آدم نیستی، خدا آدم ها رو دوست داره پاک بکنه. اگه گفتی معلوم شد آدمی، میاد پاکش میکنه. خدا بچه گربه ها رو که پاک نمیکنه، میگه ماماناشون برن لیس بذارن اینا رو، اونا رو که پاک نمیکنه. خدا کیا رو پاک میکنه؟ آدم ها رو. تو وقتی میگی یعنی آدمی، مرده زنده شد با من حرف زد، خب من پاکت میکنم. باشه، خیلی تو این نکته حرف هست، بگذاریم. اعتراف به گناه یه حسی رو در انسان ایجاد میکنه، پر از امید. این حرفی که زدم در شما حرص برای اعتراف به گناه پدید میاره و امید به پاکی. الهی العفو، الهی العفو، الهی العفو، الهی العفو. خدا من بنده مذنب تو هم. حضرت یونس سر گذاشت به سجده در شکم ماهی، حالا صدا زد ظلم تو نفسی، من ظلم کردم، من تموم شد، من کثیف شدم، من آلوده شدم. آغاز پاکی خود، میدونه این عدل خدا خبر داره، میدونه خدا طاقت نمیاره بندش رو اینجوری ببینه. شما اولاش عقلانی این کارو بکنید، بعدن به خدا قسم پاک بشید، پاک بشید. مثل امیرالمومنین نعوذ بالله آدم بخواد بگه بشید، نمیشه کسی. دوست داری تو هم سر به سجده بگذاری بگی الهی عبدوکل مذنب، من بنده گناهکارم. پیغمبرم سر میذاش میگه من بنده گناهکارم. بابا مگه چقدر نون توشه آدم بگه من بنده گناهکارم؟ چقدر مگه نون توشه؟ یا رسول الله، تو چقدر به این نون مگه محتاجی؟ بی گناه بی گناه میگی من گناهکارم، مگه چقدر نون توشه؟ که امام سجاد هم سر به سجده میذاره من گناهکارم. بابا این همه نون داره، خب برید بگیرید اینا رو از خدا. و مملوک و کلمونیب پشیمان، من مال تو هم، مال تو هم توضیحشو اجمالا گفتم. منیب، آقا منیب، منیب، منیب یه چیزی، من بهتون میگم یه چیزی میشنوید. آقا ابا عبدالله الحسین تو کربلا هر اینقدر اذیتش کرد. آقا سید الشهدا، با سید الشهدایی که رو مهربونی شخصیش و شخصیتیش هیچ حرفی نیست، برگشت فرمود مادرت به عزاد بشینه. آقا چرا اذیت میکنی حسین؟ تو از کوره در بری؟ این چقدر بی منطق بازی در آورده بوده هر. آقا گذشت، حالا هر اومده میخواد بیاد عذرخواهی کنه. امام حسین نگاه کن، هر از دور میگه امام حسین میپذیره نمیپذیره؟ من این لشکر رو درست کردم سر حسین، من تموم شد حسین، تیکه پارش دارن میکنن، بچه هاشو میکشن، آقا من اینا رو درست کردم، من این ظلم رو کردم به حسین. میپذیره یا نه؟ هی پیشبینی کرده آقا نکنه من نپذیره، دیگه بیدار شده دلش، جهنم و جلو چشماش میبینه، من پسر پیغمبر دارم میفرستم اون دنیا، آخه بابا من این کارو کردم. کفشاشو انداخته گردنش، خاک به سر خودش ریخته، دستار از سرش برداشته، این در حالت نهایت خفت و خاری که حسین رو بر نگردونیا، اومده داره میاد، هنوز حرف زدناشو شروع نکرده، گوش بده، هنوز شروع نکرد، از دور داره میاد. امام حسین یه جوری که حالا بنابرا نقلی که هست، یه جوری که هر بشنوه یه دفعه صدا زد علی اکبرم، علی بابا بله، برو عموت اومده، مهمون داریم، عموت مهمون اومده، برو بغلش کن. یعنی هر اصلا حرفشو نزنی، من طاقت ندارم، من طاقت عذرخواهی ندارم، اصلا حرفشو نزنی. ایسی گفتم تموم، هرچی بین ما بوده گذشته، من امروز جگرم سوخته است، من طاقت زجه زدن تو رو ندارم، تو رو بشکنی پیش خودم، میدونی من دوستت دارم. بابا حسین تو کی هستی آخه؟ خب بذار حالا یکم این ناله بزنه، هر دلش خالی بشه، من طاقت ندارم، من حسینی که حاضرم بگم مرگ بگیردت، هر من همین هر برگرده، قیافش معلومه میخواد عذرخواهی کنه، از قیافش معلومه منیبه، من طاقت ندارم. ببین حالا این حسین عبد اون خداست، ببین اون خدا چجوریه، میگه میبرم به جهنم و تو میخوای عذرخواهی کنی، میگه بس من طاقت ندارم، بس جیگرم رو کباب نکن با اینجور ناله زدن خودت. به خدا، خدا دل نداره، اون همه داد و بیدادایی که میکنه مال وقتی که داریم ازش فاصله میگیریم، مثل جیغ بنفشی که مامانه میکشه بچه به سما بر نزدیک نشه. بازم من از این مثالا بزنم، یه جیغ بنفش مامانه میکشه سر بچه، نری سمت سما بر، بچه برمیگرده از جیغ مامانه میترسه، میدونی مامانه چی کارش میکنه؟ جبران میکنه، بغلش میگیره، میگه نازی عزیزم من خواستم سما، هی شروع میکنه خاک بر سرم، من چی کار کردم؟ بچم هول کرد، چرا داد زدم؟ من این مثالام نارساسته، یه ناقصه، ببخشی خدا، وقتی تاری میری جهنم و داد میزنه، اما همچی که بر میگردی به سمتش میگی من پشیمونم، آقا خدا دل نداره، اصلا دیگه طاقت نداره بشنم بقیهشو. بابا خب من نمیخواستی من خراب بشم پیشت، میگه حالا اونشم من دلم نمیاد، لذا شروع میکنه خدا جبران کردن. من به شما یه خبرهای عجیب غریب بدم، دفعه اول میگه من پشیمونم، خدا به ملائکش، حالا اینا من تئاترشو در میارم ها اینجوری، یا صورت بندی میخوام بکنم که ملموس بشه. خدا به ملائکش میگه با اشاره، هیچی نذار ببرش، یعنی اصلا نمیذاره چیزی باقی بمونه. بعد دوباره میگه من پشیمونم. پرونده رو بیار. میگه آقا من پاک کردم، من پاک کردم. دیگه بی خود دارنازه. پرونده رو بیار. شروع میکنه، میگه من غلط کردم، نماز نخوندم، پشیمونم. میگه جاش بنویسه یه نماز خوبه قبول شده، بنویس. این میگه من پشیمونم، من غلط میگم، بنویس من جماعت بوده. بابا این نماز نخونده، خب بخشیدی دیگه. میگه من طاقت ندارم، این داره منو میکشه با این پشیمونم خودش. منیب لذا میتواند یهدی من اناب الیه. خدا دو گروه تو قرآن نوشته من اینا رو هدایت میکنم، هدنی هدایت خصوصی، بغلشون میگیرم میبرم تو بهشت خودم، تو قلب خودم میذارم، حالا به تعبیر نارسای من. یکی مجاهدین فی سبیل الله، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یا بری خودت تو راه خدا تیکه پاره کنی، یا آیه دیگه قرآن داریم یهدی من اناب الیه، هدایت میکنی که هر کی بگه خدا من پشیمونم انابه کنه برگرده. ببین چه قیمتی داره اناب. و مملوک و کل منیب، من منیبم، من دارم انابه میکنم به سمت تو. انابه پشیمون، یعنی کسی که برگشته، بازگشت خورده. فلا تجعلنی، خالد یه بار این عبارت رو بخونم. الهی انا عبد کذعیف المذنب، من بنده ضعیف گناهکار تو هم. و مملوک و کلمنیب، و مملوک منیب تو هم. فلا تجعلنی ممن صرفت عنه وجهک، خدای منو جزو کسانی قرار نده که رو تو ازشون برگردوندی. حالا خدا رو برمیگردونه از کسی؟ خدا از هیچ کی رو بر نمیگردونه، همه رو همجوری بر رو بر نگاه میکن. اصلا ما تو بغل خداییم، چی رو برگردونه؟ ما تو بغلشیم، ما تو مشتای خداییم، خدا رو برمیگردونه اصلا و ابدا. پس اینجا چرا نمیشه صرفتن و وجهک، یه حرفی بزنم آتیشتون بزنم؟ آخه رو داریم تا رو. یه وقت خدا برمیگرده به یه گلی نگاه میکنه، میگه با یه چشم بازی داره با کله میره تو دل این گله. این یه رو کردنه، این یه اقباله، این یک وجهه که آدم چجوری نگاه کنه. یه وقت هم داره مثلا نگاه میکنه انگار داره به یه ظرف آشغال نگاه میکنه. خدا در هر صورت به آدم نگاه میکنه، وجهش به وجه انسان هست. فعینما تولو فثم وجه الله، وجه الله که از ما غافل نمیشه. خدا یه لحظه پلک بزنه، چرت بزنه، ما نابود میشیم، نه میمیریم، مردن که نابودی نیست، نابود میشیم. و خدا همیشه به ما نگاه میکنه، اما چجوری داریم تا چجوری؟ فلا تجعلنی ممن صرفتنه وجهک، یعنی خدایا اون رویی که اون خوشگل نگاه میکنه اون رو را از من ور ندار، اون رو را از من ور ندار. اون رو را شما توی قرآن میبینید بهش اشاره میشه، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. شما توی وادی این احساسات افتادید یا نه؟ این هم یه نوع احساساته که خیلی ها خیلی جاها پیدا میکنن. تو در خونه خدا پیدا کن. بازم این بچه ها از وسط بحث ما بر نمیدارن برن. بزرگتر من به شما میگم، اونایی که بچه ندارن تو زندگی دیگران ببینن بوده یا نه، درسته؟ من خودم درسته بچه دارم، ولی بسیاری از این دقت ها رو در تو با بچه ها از دوران مجردیم تو خواهرزاده های خودم داشتم و این نزدیکان. خیلی من توجه کردم، وای وقت نگی من رفتم از بالا منبر دارم بی توجه یا بچه اینجوری بچه، چون من گل مثال میدم، چون تو حالا گل پرورش ندادم. ای تو پرورش گل یه مقدار کار کرده بودم چیکار میگم؟
اصلا مامانای فامیل ما بچه‌هاشون گریه می‌کردن، می‌گفتن برید فلانی ساکتش کنه، برید میشه داییش ساکتش می‌کنه. خیلی طبیعی بود. حالا وقتم نوعاً کم بود، ولی این ارتباط رو من با بچه‌ها داشتم، هنوزم هست. بچه‌ها موجودات ظریفی هستن، خیلی انسان‌های تازه‌ای هستن، خیلی جای تأمل دارن بچه‌ها. وقتایی که حسودی می‌کنن، قربون حسودی کردن بچه‌ها برن. مثلا من نگاه میکنم اینه که یه بچه‌ای رو میگه سلام تو چطوری، آقا این داره بیچاره میشه، میاد میگه راستی من کفشا رفتم جفت کردم. خب باشه جفت کردی. بابا من 2 دقیقه پیش با تو اینجوری سلام کردم. میگه خب باشه الان تو با این اینجوری سلام کردی، من دلم خواست دیگه. میره میاد میگه راستی دایی آب بیارم. چته تو؟ باید به اون بگی سلام تو چطوری؟ دوباره همه 2 دقیقه پیش باید سلام علیک کردی، تو بغلت باید بهش بگی، دلش میشکنه. این وادیه دیگه برای خودش. من آدم ها کم کم خراب که میشن، این وادی رو کثیفش میکنن، میبرن کجا؟ تو چشم و همچشمی ها و حسادت های زندگی مادیشون. مؤمن های خوب این وادی رو جای بابا کیو میذارن؟ جای بابا کیو میذارن؟ خدا رو میذارن. جای بابا کیو میذارن؟ خدا رو میذارن. شب جمعه اول ماه رمضان ما هرچی حرف تا آخر ماه رمضان در اوج میخواست گیرت بیاد ما بهت گفتیم. اوج معنویت یا آدم صبح نماز عید فطره. هیچ کس از صبح نماز عید فطرش دهه آخر ماه رمضانش بهتر نیست. آقا قبول دارید اینو رد بشم توضیح ندم؟ قبوله؟ قبوله؟ میری لوسبازی در میری در خونه خدا، خدایا هرچی به پیغمبرت دادی به منم بده. این همون بچه‌ایه که یه دفعه ببینه خدا به کسی میگه سلام چطوری، آقا این دلش این داره بیچاره میشه، میگه به منم یه دونه اونجوری بگو. بابا این آخه پیغمبر منه، این علی منه، این فاطمه منه، این دیوانه، این نمیفهمه این چیزا رو، این باید بهش بدی، این الان دق میکنه. به یکی دیگه نگاه کنی، به من نگاه نکنی. این بزرگترین نقطه ضعف یه عبد سالمه. خدا رگ خوابشو پیدا میکنه. ها حالا پس بهت میگم. یه دفعه ماه رمضان میشه صدا میزنه مهدی من عزیز دلم، آقا اینا بیچاره میشن، خدا یالا به منم نگاه کن. من اینا اینجوری مؤمنین اینجوری. تو این وادی وارد شدید یا نه؟ هر روز سر نماز شما رو خدا میبره تو این وادی. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. اونا یه وادی. حسود بازی دوران کودکی دیدی؟ خراب شده از چشم و همچشم بازی های بزرگتران تو دنیا دیدی؟ پیش خدا یه وادی، یه وادیه، یه احساسی برای خودش داره. خدا برای این که بعضی از بنده های با معرفت سالم خودشونو خراب بکنه، خراب کنه یعنی به نفع خودش خراب بکنه، یعنی آباد کنه، خراب کنه، مستشون کنه، بیچارشون کنه، دیوونشون کنه، میدونی چیکار میکنه؟ یه دفعه پیش اون بنده میاد یکی دیگر رو در آغوش میکشه، یکی از خوباشو، میگه چقدر من تو رو دوست دارم. اون بیچاره میشه، ای دور دور میزنه، ای خوش لوس میکنه، منم این کارو کردم، اون کفش رو جفت کردم، اینجوری اینجوری، که خدا بهش یه نگاه، خودم خبر داره دیگه، میگه بذار حسابی خودش رو کمی لوس کنه تا آدم شه. این رقابت در محضر حضرت حق و خودش به ما یاد داده. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. یک یه وادی. وادی دیگه ای که خیلی احساس قشنگی تو اون وادی جوش میخوره کدوم وادیه؟ این وادی اولو برای چی گفتم؟ خدا به یه کسانی نگاه میکنه تو ماه رمضان، تو میخوای جزو اونا نباشی؟ اولین گروه کثیری رو که خدا تو ماه رمضان میبخشه شب اول ماه رمضان. شب اول ماه رمضان یه دفعه دلت قش رفت بگی که خدا خدا من جز اونا بذاری یا بیرون نذاری جز از اونا. این احساس پاک کودکانه خودتو حفظ کردی. شب جمعه اول ماه رمضان خدا خیلی ها رو میبخشه، خیلی ها رو، مواظب باش تو جانمونی. خب وادی دوم از احساسات ناز، بازم تو رفتار بچه ها. یکی دیگه از جاهایی که بچه ها خودشون لوس میکنن برای باباها، برای مامانا، توی یه مهمونی و ضیافت دست جمعی، شما نگاه میکنید میبینید که اینا توی بعضی از مثالهای من آخه تو جمعهای بزرگتر چیز جلوه میکنه، دو تا بچه رو دعوا میکنی، اون بچه با اون روح لطیفش میاد در حالی که تو داری به دیگران دعوا میکنی وقت لوس کردن خودش، من این کارو نکردم، من گفتم اینجوری. خیلی هاشون از سر ترس نیستا، از سر دله. یه دفعه دلش میگیره از این که تو هم بخوای با اینم قهر بکنی، میگه با من که قهر نیستی که، نه عزیزم با تو قهر نیستم. آقا این عشق عالمو میکنه. این هم یه وادی احساس بسیار لطیفیه. تو بچه ها هست، تو بنده ها هم هست. بچه ها و بنده ها هر دو چون بدارن و به هم وزن هستن از این خصوصیت برخوردن. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین اون مال همینه، اون مدی که ولا الضالین میدی. خدا میگه من دوستم تو لوس بار بیای در خونه من. کلمه لوس رو ما چیز جاش بگذاریم بهتره. من میخوام از ادبیات بهتری استفاده کنم. چی بگم؟ به خدا گیر نمیاد، گیر میاد. هم استفاده کنن ها. هر موقع گیر آوردید به من بگید. خدا خودش به ما یاد داده اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، یه احساس. غیر المغضوب علیهم، یه احساس. من در مورد این تیکه دوم یه روایت بهتون بگم. می‌فرماید بزرگترین عامل بازدارندگی از گناه چیه؟ بفرمایید. بزرگترین عامل بازدارنده از گناه تو روایت چیه؟ بگید. یکی دو تا بگید، با این نفس شاق کنید. چی؟ وجدان؟ نه تقرب به خدا. نه، حالا تقرب به خدا، تقرب به خدا رو چی تقویتش میکنه؟ هست اینا یه جورایی، ولی یه نکته‌ای هست تو یه روایتی بهش سفارش شده. ترس؟ نه. استغفار؟ نه. ببین اینا هر کدوم فاصله داره. چی آدمو میکشونه به دعا، چی آدمو میکشونه به استغفار، چی آدمو پرهیز میده از گناه. دارم اینو سوال میکنم. چی؟ تحقیر، کرامت نفس. ببین یه جواب من به شما بدم، خدا با بعضیا قهره، کافرا. بنده دوست نداره خدا باشه، بنده های خوب دوست نداره خدا باشون قهر باشه. بعد کافرا هر کاری انجام میدن، خدا در روایت داره کافیست این نصرت از جانب خدا برای بنده هاش که بگه گناه منو ببین، این کافره انجام میده که من باش قهرم، این با من قهره، میگه خاک بسش دیگه من این کار نمی کنم. گناه و کافرا، گناه کافرا رو ببینه دیگه گناه نمی کنه. روایت عجیب نیست؟ بگید عجیبه دیگه، و عجیبه، درسته؟ میفهمم. بزرگترین کمکی که من میتونم به تو بکنم که دیگه گناه نکنی، ببین کافرها گناه میکنن، این یعنی چی؟ توضیح بدید داره. من معناش چیزی جز همون وادی لوسبازیه؟ بچه هم میبینه داره بابای یا بزرگتره با اونا دعوا میکنه، خجالت بکشید، چه اینجوری کردی؟ اون زنی شکستی؟ چه این کار کردی؟ این زود خودش رو جدا میکنه. قهر دوست نداره، این دلش میترسه از قهر کردن. میگه ببین من این کار نکردم، من بهشون گفتم ها، من تازه خودم رو بهشون گفتم. دوست داره وسط قهر اونا برگرده بگه عزیز دلم فدات بشم، جیگر تو رو بخورم که اینقدر نازی، خاک بر سرتون کنن، شما چه اینجوری کار کردید؟ این تا دوباره دوتا دیگه داد میزنه، دوباره یه چیز دیگه میگه، میگه دوباره یه جیگرم به من بگو، من این دلم آرومه، تو با من آشتی هستی. این وادی خیلی کودکانه، یه چه احساس لطیفیه. آدم دوست نداره جز به مغضوب و علیه هم باشه، درسته؟ روایت میفرماید بزرگترین نصرت اینه. چند سال پیش ما یه جایی توی جلسه ای گفتن این سی دی های مبتذل که می آید، گفتم این سی دی ها هیچ غلطی نمی تواند بکنه. گفتم چرا؟ گفتم چون خارجکی ها رو نشون میدن، اما کافر هم گناه میکنن، گناهکاری کافر نمیتونه مؤمن رو فاسد کنه. میگه ای کسافت، من برم اینجوری بشم مثل این کافره؟ گناه مؤمن همه رو خراب میکنه، گناه کافر کسی رو مؤمن رو خراب نمیکنه. وادی شو دوست دارم درک کنید. این در اساس همین وادی امیر المومنین اینجا اینجوری صدا میده، فلا تجعلنی ممن صرفت عنه وجهک، منو جزء اونای قرار نده که رو تو از اونا برگردوندی. صدا نمیزنه رو تو از من بر نگردون، اون که یه درخواسته، اون هیچی، بذار سرش بمونه. یه درخواست دیگه دارم، تو رو تو از یه عده برمیگردونی، من ترس برم میداره، میگم با من با رفیقی مثل همون بچه‌ای که داره بابای با کسانی دعوا میکنه زود میخواد از یه دریافت داشته باشه. بلا تجنیم من صرف تنها بچه های که من جز اونایی که بهشون اخم میکنی قرار نده. یه وادی احساسی قشنگ در ارتباط با خدا. و حجبه سهوه ان افوک، سر کلمه حجبه بگیم این فراز از الهی مناجات شعبانیه ما به پایان میرسه. و حجبه و عفوه، خیلی بابا خاک تو سریه، تو رو قرآن رحم کنید رفقا، بدید فکر برداریم برای خودمون. و حجبه یعنی این، خدایا منو جزو کسانی قرار نده که یه چیزی بالا سر من حجاب بشه، این باران تو که داره به همه اهل عالم میرسه به من یکی خاک بر سر نرسه. نه اینکه من به تو به من ندی، عفو تو یه جوریه داره به همه میرسه، اون وقت سهو من، غفلت من، خطای من، بیتوجهی من موجب بشه حجاب بشه، اون وقت چی به تو، چی؟ عفو تو بهم نرسه. بابا این خیلی خاک بر سریه. حالا یه وقتی بود که خدا مغازه باز کرده، ماه رمضان، مغازه عفو، بیایید خرید بکنیم. بابا اینجوری نیست، باران عفو داره میباره، اون وقت بعضیا در اثر غفلت مانع باران میشن. اون خب خیلی آقا بارون داره میاد، شروع شد، این آقا خیست نشده، تو دیگه کی هستی؟ چیکار کردی؟ چند گرفتی بالا سر خوده؟ حالا تو باران ممکنه اشکال نداشته باشه، باران رحمت خدا میاد، آقا چتر گرفتی، چتر رو بنداز، بابا یه کاری بکن. عفو خدا تو محرم زود سراغ آدم نیاد. امیرالمومنین صدا میزنه، نه اینکه تو عفو تو شامل حالش نکنی، من که دارم میبینم تو عفو باران میکنی، اون حجاب رو سرش میذاره که عفو تو بهش نخوره. بچه ها چتر رو بیاد امشب بذاریم کنار، بگید خدای خیسم کن، اونم خیس بشم تو بارونت، تلاش نمیخواد، اینقدر مثل آب خوردن راحت، ببارون ببینم عفت منو دربر بگیره ببینم. و حجبه، اون آدم که تو روش رو تو ازش برگردونی یه وضعیتی پیدا میکنه که خودش یه حجابی میذاره که وقت تو بهش نرسی. و حجبه ان عفو، از عفو تو محجوب واقع بماند. خب این خیلی درده، چشماشو بسته زیبایی ها رو نبینه. اون دیگه یه وقتی از یار نشان نمیده، اون چشماتو بسته، آخه این چه نتیجه ای خواهد داشت؟ خودمونو در معرض رحمت خدا قرار بدیم. من یه پیشنهاد به شما بدم، دیگه ما انقدر در خونه خدا رو سفت و سفت و سفت و سفت باز کردیم، هر کی بخواد هر چی زور بزنه نره تو خونه خدا نمیتونه، یعنی افتاده بالاخره تو خانه خداوند متعال. و اون پیشنهاد این استش که در خونه اهل بیت رو تو این ماه رمضونی رها نکنید. در گوشی میگم ما همه میگن خدا، شما بگید حسین. حالا روز قیامت هم دیگر رو میبینیم. بالاخره در خونه اهل بیت یه راز و رمزی داره. بنده از علائم رحمت حضرت حق اینو میدونم، معجزات. من دیگه نیاز ندارم پیغمبر ببینم، یعنی معجزه پیغمبر ببینم ایمان بیارم. محرم چند روز روزه امام حسین میری؟ چند روز؟ 10 روز. 10 روز دیگه، پی در پی 10 روز. ما رو که نگاه نکن، ما خب ممکن همه هر روز بریم روزه. شما 10 روز میرین، مردم معمولا 10 روز میرن. ما رمضان همین آدمای معمولی 30 روز میرن جلسه سخنرانی، هر 30 روز هم یه روزه امام حسین آخرش هست. آقا این خط، این نشون، روز قیامت این 30 تا روزه امام حسین ببینم بیشتر تو رو آدم کرده یا کل ما رمضان شب قدر. باشه؟ باشه، روز قیامت با هم حساب میکنیم. یه دفعه این ماه رمضان با این همه عرض و طول درست شده، تو بری جلسه، تو جلسه هر روز یه شب، هر شب یه رون روزه برات بخونه. وقت من یه سری کفر بگم، وقت تو نگی مثلا چرا حرف اینجوری میزنی. خدا قرآن رو به سر شما، به سر ما، به سر همه اهل عالم نازل کرده، ما علی رو بشناسیم، همینه دیگه. روایتم برات بخونم خیالت راحت بشه. فرمود انا صلاة المؤمنین و صیامهم. امیر المؤمنین فرمود من روزم، روز منم، نماز منم. ببین اصلا غرض از نماز و روزتون منم. در خونه اهل بیت برید، همینجوری بالاخره تیرباران میشید از تیر عشق و رحمت حضرت حق، مثل هر کسی که تو کربلا بود. هر کسی تو کربلا بود، کاش ما کربلا بودیم. چرا؟ چون از چپ و راست همجوری میرسید، اصلا دیگه زحمت نداشتی بکشی. من یه شهید تو کربلا هست، دل منو برده بذارید یادی از این شهید بکنم. محافظ سید و شهدا بود. خب اون زمان سید و شهدا میرفت سخنرانی میکرد، برمیگشت، اینا تا یه کسی میدید در تیر رست نشونه میگرفت، نامردی میزدن دیگه، نامردا، خدا لعنتشون، خب تیر میزدن. این محافظ بود، هی پشت سر امام حسین نگه میداشت، اطراف امام حسین نگه میداشت. اینقدر تیر خورد که دیگه تیرا رو از بدنش میکشید، با میشد میگفت آقا هیچی نیست، ادامه میداد. تا یه زمانی دیگه خون از بدنش اینقدر رفت، از نارف فهمید داره جون میده. یه دفعه آقاشو صدا زد، آقا برگشت تو گرمای جنگ به سمتش، گفت آقا دیگه نمیکشم، از من راضی شدی؟ تموم شد، همه تیرا رو خوردم، تموم شد، افتادم زمین. دیگه چه فداکاریایی. آقا هر کی بره در خونه حسین اینجوری میشه. الان هم به دور و بر حسین بگرد، همینجوری تیر عشق دیگه، دردم نداره که، زخمم نداره، همینجوری بهت میخوره، اصابت میکنه. کمیل شب جمعه دنبال امیرالمومنین راه افتاد، شب جمعه بود یا نه نمیدونم، آقا فرمود دعای حضرت خضر رو بخونید. کمیل راه افتاد، اومد گفت آقا میشه دعای خضر رو به من یاد بدی؟ آقا فرمود بله که میشه آقای کمیل، بله که میشه. میدونید چه جمله ای فرمود؟ فرمود زیادی همنشینی تو با ما بر ما واجب میکنه کمیل، هر چی بخوای بهت بدیم. زیاد با اهل بیت نشست و برخاست کن. بذارید این دوتا وادی که تو احساس هست، یه وقت نری بگی من کجا، از زهرا کجا، یه کمی اینجاها به پلکی، کم 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 روت باز میشه، میگه خدا هرچی به حسین دادی به منم بده. یه روایت براتون بخونم که قبلا خوندم، میفرماید هر شب جمعه به ما بهره ای از معرفت خدا میرسه، به ما اهل بیت، که وقتی به گذشته نگاه میکنیم احساس میکنیم هیچی از خدا نمیدونستیم. هر شب امام زمان علیه السلام هر شب جمعه این همه بهره معنوی میگیره. وقت شما نگیری، یکمی انس بگیری، انشاءالله هوس اینها به سرت خواهد زد. خدا این ماه رمضان رو از ما قبول کن.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.